بسم الله الرحمن الرحيم جلد هفتم اسفار صفحه 169 116 فعلم من هذا النظر الدقيق ان لكل من تلك التبائه الجسمانيه مدبرا اخر فوق تبائها الأديمة الشعور. در فصل گذشته گفتیم که اگر قوه‌ای که مقام بالاتر داره قوه پایین‌تر رو تدبیر کنه، قوه پایینی کارش رو بهتر انجام میده. بعد در این فصل گفتیم که فوق تمام قوای نباتی، حیوانی، انسانی مدبر عقلی که همون رب و ماهی وجود داره، بنابراین کارهای تمام قوا به توسط اون مدبرها تنظیم میشه و به همین جهت ملاحظه میکنیم که حیوانات و همچنین نباتات کارهای انجام میدن که باعث تعجب ماست. این کارها در واقع کاریست که از ناحیه اون عقول آمده، نه که مستقیم خود این قوه نباتی یا قوه حیوانی انجام داده باشه. و اگر هم باعث تعجبه و باعث مثلا توجهه، علتش اینه که کار عقلانیست، نه کار نباتی بشه. اینو ما در دیروز توضیح دادیم، حالا تتمه شده میخوند. ایشون میفهمد که نباتات شعوری به آنچه که انجام میدن ندارن. حتی به طریق اولا شعور بر غایاتی که بر افعالشون مترتب میشه ندارن. هم افعالشون نمیشناسن، هم غایات و چیزهایی که بر افعالشون مترتب میشه نمیدونن. در حالی که غایاتی که بر افعال نبات مترتب میشه تقریبا به نظر میسه که غایات عقلیه. یکی از اون غایات انتظام جامعه موجوداته. نبات چقدر به این انتظام جامعه کمک میکنه با کارهاشون، این معلوم میشه کار خود نبات نیست. خود نبات از این جامعه بشری، جامعه حیوانی رو سندرش میکنه که بیاد مایحت رو جونها تنظیم کنه و جامعه اونها رو مرتب کنه. معلوم میشه این موجود بالاتری داره این قایات و این افعال از این نباتات به وجود میاره و قایاتی و فوایدی رو هم برای این افعال مترتب میکنه. این در مورد نباتات. در مورد حیوانات، حیوانات درسته که قوه دارن، قوه ادراش دارن، ولی قوه ادراشون قوه احساسه. قوه احساس کارهای جزئی انجام میده. اگر هم غرضی رو بر کارش مترتب میکنه، اغراض جزئی است. اغراض کلیه و اغراض مهم بر فعل حیوان، خود حیوان نمیتونه مترتب کنه. در حالی که میبینیم حیوان با اینکه توجه به غایات عقلی نداره، گاهی بر کارهای حیوانی غایات عقلی مترتب میشه. این ترتب از کجا میاد؟ معلوم شد که این همه کار همون رب بودنه. تا اینجا این دوتایشون توضیح میده که فعال معزان چه گذشت که غایات مهمی که بر کار نبات مترتب است یا غایات کلی که بر کار حیوان مترتبه، اینا از جانب اون مدبر عقلی. و الا نبات اصلا به غایات توجه نداره، یک حیوانات هم به غایات جزئی توجه داره نه به غایات کلی. بعد از اینکه این رو ایشون بیان میکنه، میره سراغ انسان کامل. انسان کامل انسانیست که عقلش به کمال رسیده، یعنی که انه اون مدبره که اسمش رو مدبر نو میذاریم که همه کارهای انسان رو تنظیم میکنه. به این انسان کامل میگه تو خودت به درجه من رسیدی، با عقل خودت کارهای خودت تنظیم کن. که انسان کامل درست اونم تحت نظر رب و نوعه، ولی همون قدرتی که در بونو ادراک میکنه اینم ادراک میکنه، انسان کامل شده دیگه، اینم ادراک میکنه، همون قایاتی که اون ادراک میکنه ادراک میکنه به عمل میکنه، بعد ما شروع میکنه به بحث انسان کامل که انسان کامل چجور اعمال خودش رو تنظیم میکنه، هم نباتی شو هم حیوانی شو هم عقلانی شو. بعد از این که اینو تموم کرد، یعنی این بحث گفت، میگه انسان عالم صغیره، بیا سراغ عالم شبیه، میبینی اون اتفاقی که در انسان کامل افتاده در عالم شبیه هم هست. تو عالم شبیه موجودات عقلی داریم، نفسی داریم، طبیعی داریم، به ترتیب همه کار خودشون در انجام میدن، همه با هم ارتباط دارن. همونطور که انسان عاقل به انسان کامل عقلش رو که مدبر است با بقیه قوای مادون مرتبط میکنه و کارها همه با هم هماهنگ انجام میشود، انسان شبیه هم اون موجود عقلیش رو با نفسی و طبیعی هماهنگ میکنه، همه کارها با هم به ترتیب احسن انجام میشه، فصل تموم میشه. دقیقا این چی شد؟ ایشون در دنباله بحثی که ما دیروز خوندیم دو تا مطلب رو میگه، یکی در مورد نبات، یکی در مورد حیوان، که نبات غایات کلیه الهی بر کارهاش مترتب میشه، حیوان هم همینطور، در حالی که نبات نه افعالش نه غایاتش کن تشخیص نمیده، حیوان هم غایات جزئی رو تشخیص میده، غایات کلی تشخیص نمیده. این غایات کلی که بر هر دو بار میشه و باعث نظام، باعث نظم آفرین موجودات آفرین شده طبیعت میشه، اینا به وسیله مدبره. این اول مطلب اولی که شون مطلب دوم در مورد انسان کامل بحث میکنه که قوه عقلش میتواند نباتش و حیوانش رو همه رو تنظیم کنه. بعد میاد در مورد انسان شبیه که عالمه، اونم میگه هم عقل توش هست، هم نفس هست، هم طبیعت هست، نبات هست، همه اینها با هم هماهنگ کار انجام میدن. ملاحظه میکنید از مطلبی به مطلب دیگه به مناسبت وارد میشه و مطالب با هم توضیح داده میشه، که من دیگه فکر میکنم احتیاج به توضیح مطالب نیست. همین اندازه که فهرست رو گفتم از رو میتونم بخونم، چون تقریبا عبارت ها آسونه. صفحه 169 هستیم، سطح 16. فعال من حاضر نظر دقیق که انه لکل من تلک تبای جسمانی، تبای جسمانی هم شامل نبات میشه هم شامل حیوان میشه، اما در اینجا مرادش نباته. خط بعد درباره نفوس حیوانی بحث میکنه. لکل من تلک تبای جسمانی مدبریست آخر، این غیر از آنچه در ذات خودشونه مدبر دیگه دارن که فوق فوق طبیعتشونه، طبیعت این صورت نوعیشون، صورت نوعیشون داره فعالیت میکنه، فوق این طبیعت یه مدبری وجود داره که خود طبیعت هم به اختیار همون مدبر داره تنظیم میشه، طبایه رو متصف میکنه. العدیمت شعور به ما یترتب علا افائیل ها، به ما متعلق به شعوره، العدیم هم صفت طبایه، طبایه که شعور به غایات افعالشون نداره، شعور به ما یترتب علا افائیلشون نداره. اون چه مترتب بر افعال میشه و غایات افعالشون چیه؟ من مصلحت نظام، با اینکه شعور به مصلحت نظام ندارن ولی به مصلحت نظام رو کار میکنن. کی داره این کار رو به عهده این تبایی میذاره که شعور به این مصالح ندارن؟ مفهمت اون مدبر بالا، مدبر بالا که این مصالح رو میدونه، اون این نباتات رو به سمت افعالی که اون مصالح رو به وجود میاره سوق. پس کار در واقع استاد داده میشه اون مدبر بالا. این در مورد نباتات. بعد میگه و فوق نفوس، این اصلا این فوق طبایه هاست، یعنی مدبری بر این طبایه قائم است که نبات اونطور عمل میکنه و اون مدبر هم فوق نفوس حیوانی است، نفوسی که جزئی هست، نفوسی که جزئی هست یعنی کارهای جزئی انجام میدن و اون کلیت عقلی انسان رو ندارند. التی لا شعور لها، یعنی نفوس حیوانی که شعوری ندارن مگر به آنچه هویت جزئیش مناسب هویت جزئی است، چون هویت کلیه ندارن، حیوانات هویت کلیه ندارن، انسان هویت کلیه داره، چه عقل داره؟ اونا چون عقل ندارن هویتشون جزئی است، یعنی تمام زندگیشون با همین جزئیات سر کار داره، با محسوسات ظاهری و باطنی و لذاتها سر کارشون با همین هویت جزئی است و سر کارشون با لذت‌های همین هویت‌های جزئی است، لذت‌هایی که متحول میشن زائل میشن. بنابراین کارهای کلی از حیوان نباید بر بیاد، در حالی که میبینیم کارهای به وجود میاد که مثلا در حیوان به قول خودمون باعث تعجب ماست، به این معلوم میشه از اون بالا داره اداره میشه. فهیه لا محالا مدبرات نقلیه، فهیه یعنی اون مدبرهایی که فوق توای نباتی و فوق نفوس حیوانی هستن، اونا مدبرات عقلیه و محرکات قدسیه که حیوان رو و نبات رو تحریک میکنن لأغراض علمیه، که خود حیوان یا نبات اگه به سمت فعلی میره اغراض و فواید علمی و این فعلشون مترتبه و میبینید که از فعلشون اغراض علمی حاصل میشه. تا اینجا مطلب اول تموم شد که نتیجه ای از مباحث دیروز بود. حالا ایشون میخواد بگه که انسان کامل، انسانی که کامل شده و قوه عقلش فعال شده، این مثل این که قوه همون مدبر عقلی رو در خودش داره. به همین جهت میبینید که تسلط داره بر قوه حیوانیش، بر قوه نباتیش و کارهای قوه نباتی و حیوانی رو هم به اغراض کلی انجام میده. یعنی اگر اشیای توجه میکنه، تخیل میکنه، که فکر لذت حسی و ظاهری و جزئی خودش نیست، فکر اینه که تو این تخیلش که مثلا نظام اجتماعی رو یا کمال اخروی خودش رو درست کنه، هم نظام اجتماعی رو در این دنیا هم کمال اخرویش رو مربوط به آخره. اینه یه اغراض کلی هست که از عهده حس و نبات توی انسان در نمیاد، نبال از قوه عقل انسان صادر بشه. میبینید که وقتی میخواد غذا بخوره، غرض کلی رو که سلامت و عبادت در نظر میگیره. وقتی میخواد نکاح بکنه، غرض کلی رو که بقای نسل در نظر میگیره. میخواد کارهای معمولی رو انجام بده، غرض کلی رو که نفع برای آخرت داره یا برای جامعه داره در نظر میگیره. این انسان کامل این چنینه که همون کارهایی که نبات و حیوان به توسط قوه مدبره بالا که رب و انجام میده، این انسان به توسط قوه خودش قوه آغراز انجام میده. ففعل الانسان کامل به قوت نفسهی، منظور نفس ناطقه است که قوه نفس میشه عاقله، به قوت نفسه العالیت شریفه فی تدبیر بدن متعلق به فعله. فعل انسان کامل که فعلش به سبب قوه و به وسیله قوه عاقله است، این فعلش در تدبیر بدن که امر مادیه و تحریک قوای طبیعیه که قوای نباتی است و نفسانی که قوای حیوانی است، کاری که این نفس عاقله در تدبیر بدن و نفس نباتی و حیوانی انجام میده، مزاحم لفعل تلک المدبرات العقلیه، شبیه کاریست که این مدبرات عقلیه و ارباب انواع انجام میدن. کاری که اونا انجام میدن کاریست که در تحریکات تلک طبای الجسمانیه ایشون مثال میزنه. طبیعتش اینجا خود مطلب رو وسیع‌تر میکنه، تا حالا بحثش در نبات بود، در حیوان بود، حالا بحث از جماد هم میبره، چون جمادات هم دارای مدبر عقلی هستن. میفهمد که چه میشود که این جماد برای از موزه تکش خواهد میشه چه کنه زن موزه بسه، او ادرار کند خودش رو پس هم وقتی میبریمش بالا بلش میکنه میاد پایین. این داره یه جوری به صورت غریزی، حالا اسمش غریزی نداری پایین برای آبوش رو بشون زمین دیگر نه میگه خودش بفرم بالا باش نازده این بزنه. همه تحت تدبیر اون عقل بالاست که طبیعه خیلی تحت کن درگی از مکان خودش حاضر نهد در وقتی طبیعه در جای خوش رویده و حالا کار عقل همین داره گرخی نازم رنگش آرنگش میکن پیش از اینکه تو چه خبری جسمانی داری؟ اما من خصوصا این خروجی تابویی این نبود. چه باید سوار کنم؟ چون شیم خدمت. از کینا تابویی است. در همه حیات زنی مکان خودش. این دوست دارم مکان واقع میشه. چطور؟ کارهای طبیعی این صورت انجام میشه. گفتیم با مدبر عقلی. کارهای طبیعی انسان هم به همین صورت انجام میشه منطبق با مدبر عقلی خودش. یعنی با همون عقلی که حاکم بر قوای دیگرشه. و کسالی که در سایر افاعیل های یعنی افاعیل طبیعی جسمانیه تنها بالا پایین رفتنش مهم نیست، این که گرم میکند، این که سرد میکند، این که فلان اثر رو میگذارد، تمام این ها بستگی داره به اون مدبر عقلی که این آثار رو تنظیم میکنه افاعیلی که این آثار مرتب شد. داره افاعیل این طبیعی جسمانیه، افاعیل مخصوصشون که عبارت است از گرم کردن آتش، سرد کردن آب، تشیار، رشد اشیار، تولید امثال اشیار با ما یزیم اجازلان که صادرن از طبایع و مهم اینه که معدی میشن الان خیرات لزیمه بر منافع کلیه. همه انجام این کار آفر برشده تمام اینها رو همون مدبرات بالا تدبیر میکنن. اینجا هم طبایع جسمانی رو کفت با دلیل فعالیت میکنه منسان کلی نداشته شرکت. حالا میخواد آخری مطلب رو بگه، آخری مطلب میخواد مقایسه کنه بین انسان است. انسان که عالم صغیره و بین عالم که انسان کبیره. میخواد بگه همون ترقیاتی که در بار انسان هست که انسان از نطفه شروع میکنه به جمادی میرسه، بعد به نباتی، بعد به حیوانی و آخر سر به انسانی، مقام عالی حق رو بیدان کنه. این تو عالم کبیر هم در عالم کبیر یا انسان کبیر هم مورد برنی شده مجنبی یعنی به این توی عقلی برسی و همه دیگرسان با همانگه با عقل بای پایین درن کار میکنن در عالم کبیر هم به توسط عقل با همانگه عقل با پایین درن کار میکنن. یه از این گفتم از رو هم بخونم عبارت رو. فکما ان الانسان اذا ساعده کما عدل میخواد، عدلش چهار یا پنج خط بعد میاد، فهاش از حال عالم کبیر. فکما ان الانسان تو فهاش از حال کبیر. از این بیانی که من کردم روشن شد که مصحح کتاب ما که حاکزای ترقیم این قبطه رو سرخط نوشته تا تو با درشت هم نوشته اشتباه است. این سرخط نیست، دنباله مطلبه. کما عدلش حاکز هاست. این تمام سرتاسر یکه. من شما میتونم
که جدا
بله شما اون درسته که جدا نشده کتاب ما جدا شده تازه حاکز هم درشت نوشته
فاهم
آورده سر فاهم حاکز ها درسته ما هم حاکز داریم. یعنی فکما رو باید ایشون سرخط میدهشت، حاکزه رو نوستر خدمش. اون فحاکزای بعدی عدل کماست، نه فحاکزایی که الان درست نوشته. ما یه فحاکز داریم یه فحاکزا، اون فحاکزا عدل فکماست. بله؟ فکما متفرده عیبی نداره، ولی اگه سرخط داره نوشته باشه مشکل نداره. این حاکزه رو از میکنه سرخط نمازی میشه. اون فحاکزه رو اگه سرخط نوشته بود بازه ایم نداشت. این فحاکزه رو که الان سرخط نوشته بجور نیست. فکمون که انسان ازا ساعت و توفیق بهش توفیق داده بشه از مرتبه پایین به مرتبه عالی عقلانی میرسه. ازا ساعت و توفیق یتدرش من ادن القوه از قوای پایین و اغراض قوای پایین یتدرش درجه درجه میره تا الى اشرف القوا الى ترتیب طبیعی، به ترتیب طبیعی جلو میره. یعنی به همون ترتیبی که در طبیعت ساخته شده به همون ترتیب هم تدرج پیدا میکنه. یعنی از نباتی میره به حیوانی، نه از نباتی مستقیم به انسانی. باید این درجات رو طی کنه، همونطور که در طبیعت این درجات مرتبا در سیر این انسان هم باید همون درجات مرتبا سیر بشه. حیث و از اصطفا توضیح میده، زیرا که اگر انسان استیفا کند کمال کل قوت ادنا رو، یعنی قوه ادنا رو باید عبور کنه، نه که ذره ای از قوه ادنا رو عبور کرد بتونه بره قوه بالاتر، باید تمام قوه ادنا رو استیفا کنه، تمام درجات قوه ادنا باید استیفا بشه تا بشه اجازه بدن که بره بالای قوه اعلا بشه، و الا یه چند تا قوه یه درجاتی از قوه پایین نگاه کنه بره در قوه بالا میشه تفره، تفره جایز نیست. از تمام درجات قوه پایین باید استیفا بشه تا بشه اجازه بدن در قوه بالا بدن.
استیفا
چجور از استاد؟ استیفا با کار خداست، ما ها متوجه نمیشیم که چی داره گذروندیم، وقتی تمام میشه به ما اجازه میدن که ایوان میشیم. مثلا توی رحم مادر وقتی روح حیوانی به ما داده میشه که مراتب نباتی رو ما طی کرده باشیم، در اونجا که من شما ایش متوجه نیستیم، نه مراتب نباتی رو متوجهیم نه حیوانی رو، وقتی مراتب نباتی با حرکت جوهری که خداوند مداده طی میشه و معلوم میشه شما تمام درجات نباتی رو طی کردیم، خداوند روح حیوانی ما میده که ظاهرم توی در روایت گفته شده روح حیوانی در سن 4 ماهگی به جنین مرتبط میشه.
یعنی دو تا مرحله ما داره، یه وقت از تو رحم مادر از نبات به حیوان بعد انسان، بعدم که دنیا میاد این نباتی و حیوانی رو باید طی بکنه.
نه
شده.
نه در مسئله تو رحم مادر یه مسئله انسانی نمیرسه، فقط مرتبه نباتی رو طی میکنه تمام میشه، مرتبه حیوانی شروع میکنه، بعد که متولد شد با همون مرتبه حیوانی متولد میشه، بعضی تا آخر عمرشون هم مرتبه حیوانی میدارن، اصلا مرتبه انسانی نمیپردازن، بعضی موفق میشن به قولشون ساعت و توفیق درجه درجه بالا رفته، فعلا به مرتبه حیوانی رسته، مرتبه حیوانی خیلی وسیعه، بعد اینم طی کنه تا به مرتبه انسانی برسه.
اینکه گفته میشه بعضی تو همین دنیا زندگی نباتی دارن، یعنی از مرتبه حیوانی پایین تر رفتن، پزشکیشو نمیگم، یعنی انسانی که متولد میشه شما فقط در مرتبه حیوانی هست، بعد اتفاق مرتبه نباتی هم بالاخره داره دیگه، یعنی فقط خورد و خوراکش مهمه، این مرتبه نباتی میگیریم یا حیوانی؟
مرتبه نباتی رو دارد، ولی دیگه مرتبه نباتی رو لازم است عبور کنه، عبور شاید تمام شده، تو رحم مادر مشغول خوردنه، مشغول رشد کردن، این مرتبه نباتیه، بعد که حس پیدا میکنه حرکت به اراده پیدا میکنه یعنی میشه روح حیوانی گرفت، و یه وقتی میشه که رحم مادر دست داده میشه اکثر همه نشون نمیده، گاهی دست میزنه این بچه حرکت کرد، حالا یا دردش گرفت چی شد بالاخره حرکت کرد، هم حس کرد هم اکثر همه حرکتی نشون داد، اونجا منشون روح حیوانی پیدا شده، در اول روح حیوانی نداره، بعد که به دنیا میاد با روح حیوانی میاد، اینجا دیگه نبات رو داره، لازمش کاملش کنه، کامل کرده، آمده تو مرتبه حیوانی، فعلا باید مرتبه حیوانیشو کامل کنه، مرتبه حیوانی در اختیار خودشه، چون در اختیار خودش گذاشته شده غالبا کامل نمی کنه، با همون حیوانیت دنیا میاد با همون حیوانیت هم میمیرن، کم کسانی هستن که مرتبه حیوانیشون به کمال برسونن و وارد مرتبه انسانی بشن، تازه تو مرتبه انسانی هم اول راهه، باید از عقل حیوانی برسه در عقل مصطفی که خیلی راه وسیعه، از میکنم هر کسی این توفیق رو نداره.
این درسته که مرتبه نباتی رو مثلا میگه که در رحم مادر یا مثلا اون آبی که از نحی پیداره همون جده میکنه اون موجود درست میشه بلکه این مراحل رو تیم میکنه تا اون چیز درست میشه،
این مرحله چون رحم مادر سعی میکنه تا بعد روی حیوانی بیارد این خود رو عرض میکنه میگه همی کرده
بدن پیدر مادر اونجا این سیر خود
اکتی میکنه دیگه، حالا اون بعد ارمناس بخونیم که اونجا همین بس مطرح میشه با کمش بدن پیدر مادر، بله آیا با نفس خودشه نفس اندرش حفاظه نشده چیزی میشه خودش بس مهم میده که بهمنده رو از امیشینا میپرسه میگه توضیح بده برای من که نفس مولود در وقتی که مثلا این نطفه چه میکنه، یه همچی سوال میکنه، سوالش توی جلده هشت اسفار داریم، ابن سینا جواب میده که کیفه و بدن حال مالیست، چیزی که وجود نداره من چرا با هم بیرم، تو یه چیز همه سوال میکنی که وجود نداره، نفس اون وقت نیست برای مولود که این نفس وقت تصرف کنه، نفس بدن مالا تصرف کنه، حالا بعد چطوری به نفس مولود واگذار میشه خود اینم بحثه که چطور فعل فاعل دیگه با بزرگ میشه. اینجا خیلی بحث داره که اینشان در جلده هش به توضیح داده میشه. ولی این که توی رحم دوران نباتی رو میکنه این انجام میشه، وارد مرحله حیوانیت میشه، با همین مرحله حیوانیت متولد میشه دیگه، بعد سیر نباتی نمیکنه بلکه از نباتی بودن خوش استفاده میکنه، نبات داره استفاده میکنه، فقط از اینجا باید سیر حیوانی بکنه که غالبا هم نمیکنه. تو همین سیر حیوانی میبینی که حیوانیتش رو تشدید میکنه، به جای اینکه بره به سمت انسانیت تو همون حیوانیت میمونه، شهوت و غذاش رو تشدید میکنه. این در واقع میشه مفهوم ازل، از حیوان هم پایین تر میاد چون قبل شده در شهوت و غذا میشه. اینا به خود به صورت خلاصه ایشون بده اشاره میکنه، ولی توضیح بس ما جلد هشته. حیث و از توفا این انسان کمال کل قوه ادنا رو بلغ به، یعنی به این استیفا، الان فوز به نیل کمال دیگری که مال قوه علاست، یعنی از قوه ادنا به این به سمت قوه علا میره تا قوه علا رو هم کامل کنن. و های کذا یه ترقا من قوتن الى قوتن، از قوه به قوه بالا میره، من غرزن الى غرزن، تا برسد به جوهر عقلی الهی که اون دیگه بالاترین مقام انسانیه که تو این مقام انسانی با سر کنه. وقتی به جوهر عقلی رسید باید از عقل حیولانی بره تا عقل مصطفی که خیلی ها موفق به این کار نمیشند. این از توفا کمال کل قوت ادنا رو من اون وضع نهاییش رو توضیح دادم، ولی صدرا میخواد اینطور بگه قوه نباتی هم درجات داره، انسان باید از این درجه پایین نبات به درجه بالای نبات بره، از بالا به بالاتر بره، همش مال نباته، تا وقتی که من قوتن لقا قوتن رفت و تمام قوای نباتی و درجات نباتی رو طی کرد، وقت بهش اجازه بدیم که وارد قوه حیوانی بشه، اونجا باز قوه حیوانی قوه بالاتر و بالاتر داره، اونجا باز قوه حیوانی طی کنه تا آخر. پس این از توفا کمال کل قوتن، یعنی کل قوتن ادنا میخواد نباتی باشه یا چیز دیگه باشه، نباتی هم باید از ادنا به سمت اعلا بره تا وقتی موفق به حیوانی بشه، وقتی موفق حیوانی شد باز باید اعلا به سمت اعلا بره تا به انسانی برسه، به انسانی هم که رسید دوره از عقل حیولانی داره تا اعلا برسه. و ها که از آیت ترقی این انسان من قوتن الى قوتن من غرزن الى غرزن، تا هم منتهی میشه به جوهر عقلی الهی که الذی فاز به نیل الغرض الکلی، الذی یعنی جوهر عقلی، این رستگاری دارد که به غرض کلی رسیده و به سرور الوی، یعنی شادابی های عقلانی که انسان شادابی های نفسانی هم داره که نفس حیوانی ها یا شادابی غضبی یا شادابی شعبانیه، ولی وقتی وارد مرتب عقل شد دیگه سرور و شادابی عقلی بهش داده میشه. ولی بچه تو بسما لیاهاتتی و اجزای العالم، چرا بهش این چنین فوزی واصل میشه؟ لیاهاتت این نفس یا این انسان و اجزای عالم که اجزای عالم اجزای مدنی و نباتی و حیوانی و مبادی ها، مبادی اون اجزا، قایات اون اجزا، علمن و عملن، یعنی هم عالم میشه به آنچه در جهان هست، هم عمل میکند به صورتی که مراتب رو طی کند، مراتب حیوانی رو، هم علمن عالم میشود به مراتب، هم عملا این مراتب رو عبور میکند علا حسب طاقتی، علمن و عملن به حسب طاقت پیش میره تا برسه مطبقه. حالا فکرمون که انسان چنین است، فها کزا حال العالم الکبیر، عالم کبیر هم همینطوره، اونم مشتمل بر موجود طبیعی نباتی حیوانی و عقلانی که ملاحظه میکنه اونم به تدریج از پایین تا بالا درجه بندی شده. فکر فها کزا حال عالم کبیر، در اشتمال این عالم بر اجزای مترتب که بعضی از این هم مترتب بودنش ممکنه متدرج اینطور نیست که به هم ریخته باشه، همشون مرتب هست. بعضی ها طبیعیه الان مراتب ها، بعضی ها طبیعیه که این طبیعیه یکسان نیستن، مراتب مختلف دارن. موجودات مدنی هم ملاحظه کنید از پایین تا بالا دارن، یعنی یه سنگی دارین یه عقیقی دارین، سنگ و عقیق که مساوی نیستن، عقیق بالاتر از سنگه، این هم معدن هم که مراتب دارن، این مراتب هم با طی بشه. بعضی ها طبیعیه الان مراتب ها و بعضی ها نفسانیه حالا درجات رو نفسانی، نفس نباتی یا نفس حیوانی و بعض عقلیتون که این ملبوش و انسان یا افلاک حالا طبقات رو که این عقلی هم درجات دارن یکسان نیست. بعد توضیح میده یک کما کذاره که هم دوباره میاده، کما انها مترتب علش هم خط بعد میاد فکذاره که مترتب میفهمد که حیوانات، میفهمد که موجودات در عالم کبیر مترتبند، همونطور که خودشون مترتبند لذاتشون هم مترتبند، یعنی هر کدام از این موجودات دارای افعالند، دارای لذتند، هر کدام از اینها که درجه وجودیش بالاتر بشه لذتش هم بالاتره. مثلا حیوان لذت میبره، انسان لذت میبره، لذت انسان بیش از حیوانه. چرا؟ چون انسان لذت کلی تر داره. در بین انسان ها هم هر چقدر وجود قوی تر باشه باز لذت عقلی بیشتره. مثلا فرض کنید ائمه ما علیهم السلام اینا خب وجودشون قوی تر از بقیه بوده، دقت کنید محبت های عقلانیشون به همدیگر و به فرزندان بیشتره، یعنی ما هم به فرزندان محبت داریم، اونا محبت داریم، محبت اونا بیشتره، به خاطر اینکه کاملتر است، کاملتر از ما هستن. وقتی کاملتر باشن اون آثاری هم که برشون بار میشه اون آثار هم قوی تره. در از که در نبات هم حیوان هم همینطوره، در نبات لذت هست، در حیوان قوی تر، در انسان قوی تر از هر دو، در خود انسان هم درجه درجه هست. غایت های حیوانی رو ما حساب نمی کنیم، غایت های انسانی در انسان حساب کنیم. در غایت انسانی ما لازم کنیم محبت به فرزند، اونم محبت فی الله، اون چه غایت انسانی؟ میبینید بزرگواران به فرزندشون محبت بیشتر دارن، محبت فی اللهشون بیشتره، ولی اگه فرزندشون منحرف بشه محبت ندارن، یعنی اگه وجود داشته باشه محبت بیشتر میشه، وجود داشته باشه و قابلیت بیشتر داشته باشه. ما هم ممکنه که در بین بچه همون یه نفر که از عقلی قوی تره ترجیحش ندیم، ولی اونا در بین بچه هاشون افراد قویه ترجیح میدن، یعنی وقتی که یکی قابلیت امام شدن داره اون ترجیح میدن به بقیه، به خاطر اینکه نسبت اون محبت بیشتر داره، چون اون کمال بیشتر داره. و کما اینکه انها یعنی این موجودات عالم کبیر مترتبن به لحاظ ذاتشون، به لحاظ جوایزشون مترتبن به شرف من فضیلت، به این شرف که بعضی اشرفن و افضلن و بعضی ادنن و خسن، چون بین ذاتشون تفاوت هست فرکت زاهاش مترتب هم در لذت و بهجت، فلذت بعضیشون عقلیست، بعضی حیوانی خیالی، بعضی حیوانی حسی، بعضی هم امباب میل طبیعی، که مثلا موجود طبیعی میل طبیعی دارن به هم نوع خودشون، یه میل عقلی اینا ندارن. من فمحبوبات الجواهر بخوام شروع کنم نمیدونم میتونم برسم این سرفست یا نه، خیلی مطلب نداره، ولی ما هم خیلی وقت نداریم، نمیدونم حالا چیکار کنیم، بزنیم شفر دارم. یه نتیجه از مطلب رو برم بیرسیم شفت.